أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. ما دیدگاه نجفی ها رو عرض کردیم، دیدگاه قومی ها رو هم عرض کردیم که حالا نماینده اصلی این دیدگاه مرحوم امام باشد. و اجمالا اون چه که به ذهن قاصر خودمون می آمد که تقریبا یک حالت بینابینی داشت رو متعرض شدیم. سلام علیکم سلام. که هم ما مرجعیت عرف در مصادیق رو می پذیریم و هم این بحث عرف دقیق و دقت عرفی رو یک مقداری درش بالاخره تأمل داریم، یعنی باید روش بیشتر تأمل کنیم بفهمیم که مراد قائلین بهش چی هست. این نکاتی عرض کردیم، باز حالا در ادامه اون مطالب رو عرض بکنیم. اگر منظور مرحوم امام راحل رحمت الله علیه از عرف دقیق و دقت عرفی همون باشد که ما گفتیم، یعنی منظور ایشان این باشد که عرف به حسب قواعد و ضوابطی که دارد و در محدوده وسعش دقیق و اعمال دقت میکنه، و اگر از تسامح عرفی هم سخن گفته میشه، این تسامح جنبه نسبی و اضافی داره و در مقام بفرمایید که مقایسه و مقارنه با دقت عقلی مطرح میشه. اگر منظور امام خمینی این باشد، این کلام صحیحه و مختار ما هم هست، ما هم همینو میگیم، ما هم نظرمون همینه. ولی اگر منظور ایشان تقسیم عرف به دو نوع دقیق و متسامح باشد و انتخاب و ترجیح دقیق بر متسامح، این سخن جای تأمل داره. چرا؟ به جهت اینکه اولا عرف دائر مدار وجود و عدمه، یعنی یا یک امر عرفی وجود دارد و به تعبیر دیگر یا عرف در مورد چیزی منعقد شده است و نظری دارد و یا چنین عرفی وجود ندارد. اگر وجود نداشت که هیچ، ولی اگر وجود داشت همون عرف با همه مسامحات افترازیش مرجع و ملجع. ثانیاً اگر فرض کنیم که در مورد خاصی واقعا دو عرف شکل گرفته، مثل اون که نیمی از مردم عرفی داشته باشن و نیمی دیگر عرف دیگری، در این صورت حتی اگر یکی از این دو عرف به جهاتی دقیق تر از عرف دیگر هم باشه، باز هم نمیشه اون رو بر دیگری ترجیح داد. چرا؟ چون اگر در جایی عرف مرجعیت داشته باشه و ما در میان دو عرف قرار داشته باشیم، به ایهما میتونیم اخذ کنیم؟ گرچه این فرض، یعنی قرار گرفتن در میان دو عرف، کمی مشکل به نظر میرسه، چون به هر حال انسان چه بخواهد و چه نخواهد در درون یک عرف زندگی میکنه. اگر هم در شهری غریب باشه، مثلا بگه من مسافرم، آمدم اینجا بیع انجام میدم، در این شهرم دو جور بیع انجام میدن، من اینجا نه مرتبطم با این عرف نه مرتبطم با اون عرف، به هر حال اگر هم در شهری غریب باشه و بخواد بر اساس عرف اون شهر مثلا معامله رو انجام بده، علل قاعده در این معامله طرفی داره و طرف او هم به یکی از این دو عرف تعلق داره و این شخص هم معامله رو بر اساس عرف او و انجام میرسونه و امور دیگری که در موارد خودش در فقه بحث شده اینجا مطرح میشه. حالا علا فرضم که بگیم نه بالاخره اون شخص مقابلش هم غریب باشد، مثلا هیچ کدوم مال اینجا نباشن، اینا همه تو فقه بحث شده که چیکار باید بکنن، اینا همه بحث شده. اما به هر حال این دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نداریم که بگه عرف این محله یا بهتره یا عرف اون محله یا، نه سراخر تخییره، مثلا ما مخیری به هر کدوم دلت خواست عمل بکنی اینطور، وگرنه ما چنین بیان نداریم. عرف هم که میگیم عرفا، نه یعنی شخص، نه یعنی یه شخص توی محله اینطور معامله میکرد، نه عرف، یعنی مردم رایج، اون چه که رواج دارد در دل عرف معنای رواج هم خابیده، یعنی میشه که رایج باید باشد، عادت است. خب اینم ثانیه. ثالثاً چه بسا تأکید امام و امثال ایشون بر عرف دقیق و دقت عرفی ریشه در این نکته داشته باشد که اساساً ایشان و من حدا حذوه من تلامدتهی و غیرهم تفاوتی بین عرف و سیره عقلا قائل نبودن، همچنان که از کلمات برخی از تلامزه مرحوم امام که از اساتید ما بودن مثل حضرت آیت الله سبحانی همین معنا به روشنی استفاده میشه که اینا عرف و عقلا رو یکی میدونن، دوتا چیز نمیدونن. خب در این صورت مسیر ما کاملا از هم جدا میشه، چون ما قائل به تفرقه و تفاوت بین عرف و سیره عقلا از سوی و بین هر دوی اونها و حکم عقل از سوی دیگر هستیم و این سه مورد رو کاملا از هم جدا میکنیم، گرچه گاهی مصداقا و خارجا متعلقشون واحده، یعنی هم عقل این حکم میکند، هم عقلا به عقلاییتهم همین رو میفهمن، همین هم رواج عرفی و عمومی هم دارد. حالا این میتونه که یکی باشد در خارج یکی در بیاد مصداقا، اما لزوما اینها یکی نیستن و یکسان نیستن، هر کدام مبنای خاص خودشون دارن. پس این اون چه که حالا در ادامه بیان مرحوم امام میخواستیم عرض بکنیم و اون نکاتی که مد نظر بود که اشاره بکنیم. اما بله حالا ممکن اینطور باشه، بله با یعنی به این بیان نه، اون چیزی که ما میگیم چیز غیر از عقلا مثلا ندونن، دقت بکنید، بله یه همچه چیزی مثلا بگید، به یه همچه بیانی استفاده بکنید. هی شما احسان خاطرگی خواهی از ما جا اعتراف بکنی یا احسان خاطرگی، بله هی نمیشه که همین آخر داری که بله به سمت دیگه میریم اصلا که خب نکته دیگری که ما اینجا میخواییم عرض بکنیم این هست که اساسا ما بدانیم تعیین مصادیقی، نه مفاهیمی، مصادیقی، تعیین مصادیقی به عرف واگذار شده که در اونها عادت و معمول تطرق داشته باشه، که این هم این امر هم بیشتر نسبت به آداب، رسوم، عادات و این گونه امور مطرح میشه، نه اموری که اساساً و اصلاً و کلاً مبتنی بر دقت و محاسبه دقیق هستند. البته در برخی امور هم هر دو حالت و هر دو مرتبه قابل تصور، بلکه خارجاً ما بگیم قابل تحققه. مثل چی؟ مثل ازالت الدم من الثوب، ازالت الدم من الثوب، لباس خونی شده ما میخوایم ازاله کنیم، ها تطهیرش بکنیم، مهم اینه پاکش بکنیم که دیگه خون نداشته باشه، چون میدونید در تطهیر شرعی هم اول باید عین نجاست از بین بره، درست آقا؟ عین نجاست باید ازاله بشود، بعد وقت ما محلشو مثلا آبکشی کنیم بر ترتیب کسش. خب در اینجا هم میشود حالت عادی و معمولی در نظر گرفت که با یک شستن معمولی با همین روش های رایج انجام بشه و نتیجه این میشود که جرم ملموسی برای خون بر روی لباس باقی نمیمونه و تا حدود زیادی رنگ و اثر اون هم پاک میشه. البته این در حالی است که اگر با میکروسکوپ وسائل دقیقه مشاهده بشه هنوز مولکول ها و ذرات زیادی از خون بر روی لباس چه بسا باقی مونده باشه و ممکنه که این ذرات اونقدر زیاد باشن که حتی یک رنگ و اثر مختصری هم بر روی ثوب باقی مونده، ولی در این حال عادتا میگن لباس خونی شسته شد و دیگر به خون آلوده نیست. خب این حالت. اما حالت غیر معمول چیه؟ حالت غیر معمول این است که این لباس رو با شوینده ها و مواد شیمیایی خاصی بشورن آن که حقیقتا دیگه هیچ ذره ای از ذرات و مولکول های خون بر روی لباس باقی نمونه. البته دیگه بعد اون لباس باقی بمونه یا نه اون بحث دیگری، اون مواد قوی بشه ممکن خود لباس رو هم نابود بکنه، یا سالای ارتفاعی موضوع شد، حالا اون کار نداریم. نه تفتی میگه آه این دیگه قسم حضرت عباس میشه خورد، یک مولکول مثلا فرض خون اینجا نیست، حالا فرض کن که بشه همچین کاری انجام داد، هر دوش هم ازالت و دم من الثوب هست، هر دوش هم پاک کردن خونه، خون دیگه نیست. خب هم در حالت اول و هم در حالت دوم لباس شسته شده و ازالت و دم صورت گرفته، ولی در اولی تطهیر معمولی و عادی بوده و در دومی تطهیر خاص و فوق‌العاده بوده. در چنین مواردی برای تشخیص اینکه آیا تطبیق بر مصداق به عرف واگذار شده و بر روش معمولی صحه گذاشته شده یا نه، باید به لسان ادله ما رجوع کنیم. مرجع ادله هستن. ما ببینیم در ادله ما چجور بیان شده، آیا اون دقت فوق‌العاده رو خواسته یا نه همون چه که عرف برداشت کرده است و برداشت میکنه. در حقیقت در اینجا میخواییم ببینیم واقع طهارتی که شریعت گفته واقعیت عادیه و عرفیه است که در این صورت حالت اول در تطهیر کافیه، و یا اینکه طهارت مورد نظر شارع مقدس یک طهارت واقعیه به دقت العقلیت و العلمیه است. در اینجا من برای حالت دوم از تعبیر الدقت و نفس الامریه استفاده نکردم، چون بعضی ممکن اینطور بگن دقت عقلیه و علمیه رو بخوان بگن دقت نفس الامریه. چرا؟ چون در حقیقت در اینجا بحث بر سر تعیین همون نفس الامر و واقعه. ما میخوایم این نفس الامر اصلا کدومه، واقعش کدوم هستش، که این طهارت نفس الامریه کدوم یک از این دو حالت هستش. چون از خود خون که مشکل ما نیستش، که ما میخوایم بگیم طهارت خونی که مد نظر شارع در نفس الامر این واقعه، این پشت پرده این کدوم یک از این دو تاست. به تعبیر دیگه میخوایم ببینیم نفس الامر طهارت یا طهارتی که در مقام جعل و اعتبار به وسیله شارع فرض شده و در نظر گرفته شده از کدوم قسم است. خب اگر ما گفتیم که طهارت نفس الامری، طهارتی که در لحاظ شده است از نوع اوله، به عرف مراجعه میکنیم، ببینیم مردم در چه حدی شستن و میگن آقا خوبه دیگه، بس دیگه این بنده خدا بود ته قابل مو ظرف اینا که خیلی میخواست بتراشه و فلان ظرفا، بعد واقعا اینو سوراخ خون بنداز گردنه دیگه، اینقدر تراشه سوراخ شد قابل مو، سوراخ خون بنداز گردن، حالا اون لباس دیگه جر خورد دیگه، پاره شد دیگه، از بس تو اینو شستیم لزوم نداره دیگه، تمام شد پاک شد. اینه یا نه اصلا باید آقا میگه ولو شده لباس رو بسوزان که این استحاله صورت بگیره، پودر بشه بره پیکارش و ما دیگه خیالمون راحت بشه که اثری از این نیست. این هم یک مطلب. نکته بعدی که حالا بنده اینجا یادداشت کرده بودم که محضرت موالتون بگم، ما دیگه اصلا جرعت هم نمی کنیم بگیم که انشالله مثلا این بحث فردا تمام است، چون یه هفته پیش من گفتم انشالله این بحث فردا تمامه، الان یک هفته درگیریم. عرضون خواهدتون که دیگه جرعت نمی کنیم. برای این مطلب بود که ما نوشته بودیم قبلا خواستیم عرض کنیم که حالا هی به تأخیر افتاده. عنوانی که بنده براش گذاشته بودم این بوده است که عدم ملازمه بین فقدان شبهه مفهومیه و فقدان شبهه مصداقیه، عدم الملازمه بین فقدان شبهه المفهومیه و فقدان شبهه المصداقیه، یا بفرمایید که عدم الملازمه بین حل شبهه المفهومیه و انحلال شبهه المصداقیه، که او حل بشه این خود به خود منحل بشه و دیگه وجود نداشته باشه. خب حالا بیانش چیست؟ بیانش اینه، وقتی از تعبیر شبهه مصداقیه استفاده می کنیم، یعنی چی؟ کی میگیم شبهه مصداقیه؟ یعنی علی رغم نبود شک و شبهه در مورد مفهوم، کماکان مصداق برای ما مشتبهه و در تشخیص مصداق دوچار شک و شبهه هستیم. به تعبیر دیگر فقدان یا حل شبهه مفهومیه لزوماً به فقدان یا انحلال شبهه مصداقیه منجر نشده است. ها؟ لقائل ان یقول آقا در اینجا هم در حقیقت شبهه مفهومیه وجود داره. میگیم چرا؟ میگه چون اگر مفهوم کاملا روشن میشد دیگه شبهه‌ای در مورد مصداق باقی نمیموند و تشخیص مصداق و تطبیق مفهوم بر مصداق به راحتی انجام میشد. آن چیزی نظیر همون الانطباق قهریون که برخی فرموده بودن. جواب این قول چیه؟ جواب این مطلب چیه؟ جواب اینه، جواب این است که ممکن است که این کلام را در مقام بحث نظری و مدرسه‌ای بشود طرح کرد و پذیرفت، اما این سخن عملا و خارجا فقط در مفاهیم دقیق علمی و فلسفی قابل طرحه که اصحاب این معارف به دنبال حد و رسم و بیان تعاریف دقیقی بودند که هم جامع الاطراف باشد و هم مانع الاغیار، و در تعاریف اونها ما از اطراد و انعکاس و اشکال طردی و اشکال عکسی و اینجور چیزا سخن میگیم. اشکال هم که میخوایم بکنیم خیلی جدی وارد میشیم و اینجور موارد مورد لحاظ قرار میدیم، در حالی که در بسیاری از امور عرفیه حالت اجمالی و ارتکازی دارن و اونچنان که باید منقح، واضح و دقیق نیستند که در اونها تمامی حدود و ثغور مفهوم و شاخصها و ضوابط اون مشخص شده باشه. و از قضا به همین جهت هست که ما از مسامحات عرفیه و تسامح عرفی سخن میگیم. اگر عرف به ما و عرف مرجع باشد، کسی قبول ندارد که هیچی راحته، میگو یه نه بگو یه عمر راحتی. حالا اگر کسی نه رو نگفت قبول کرد، آقا این ما قبول، این مرجع ماست، مرجع ما عرفه. برای اون بنده خدا گفتن چطور شما اینو میگی؟ اون مرجع من بله خانم زینب کبراست، من با این مراجع کار ندارم، از این که و هر چیز اینه. حالا مثلا مرجع امام عرفه، ما مرجع مشخص این مرجع علمی بود اصلا لاقل در این جهت خاص منظور هست. بله بله مرجع ما عرفه. اگر عرف به ما و عرف مرجع باشد، پس به ناچار باید این با این وضعیت کنار آمد و بیش از این در تحدید مفهوم از عرف انتظاری نداشت. نه ما دیگه ته زورمون همین بوده دیگه، چش دیگه عادی نمیشه دیگه، بیش از این نمیشه. گاهی برداشت و فهم عرفی از یک لفظی به گونه ایست که علل قاعده باید بتوان اون مفهوم رو بر این مصداق خاص تطبیق کرد، ولی با کمال تعجب دیده میشه که عرف لنکتت ما این تطبیق رو انجام نمیده. و مشکل این است که کثیرا ما یتفق که اون نکته ارتکازی، ذوقی و سلیقگی که سبب شده که عرف اون مفهوم بر این مورد صادق ندونه بر ما روشن نیست، و این میتونه به عنوان فارقی میان عرف و عقلا به شمار بیاد. چرا؟ چون ارتکازات عقلایی معمولا منضبط هستند و مبتنی بر محاسبات نسبتا دقیقی در جهت جلب منفعت و دفع مفسده هستند. اما امور عرفیه شامل محاورات، افعال، سلوک و گرایش ها میتونن کاملا ذوقی، سلیقه‌ای و تقلیدی باشن و هیچ محاسبه عقلایی قابل اعتنایی تا چه رسد به عقلی مبنای شکلگیری و رواج اونها نباشد. حتی در باب عرف ما این رو میگیم، ممکن است یه رئیسی، یه فرماندهی، یه بزرگی به هر دلیل و بیدلیلی دنگش گرفته بگه آقا مردم باید اینطوری زندگی کنن. اولش هم شاید مقاومت هایی بوده یا نبوده، بالاخره مردم شروع کردن به همون روش زندگی کردن، بعدم استمرار پیدا کرده در نسل های بعدی. یا اصلا اون رئیس هم نبوده، نته تابع اخص مقدمته، یه شخصی که اصلا خود این بنده خدا مثلا چی بوده، مثلا چی فکر میکرده با خودش، این یه روشی ابداع کرده، نفر دوم تقلید کرده، نفر سوم تقلید کرده، دقت میکن چی عرض میکنم، و این استحکام پیدا کرده شده روش عادی مردم و روش ارمتاز که رایج میان مردم. ما به این میگیم عرف. ما چه کار داریم منشأ شکل گیری چی بوده، آیا محاسبه ای داشته یا محاسبه ای نداشته؟ خب شاهد این مدعا این هست که احیانا علارغم وضوح معنا و مفهوم در عرف عام، مصادیق اون مفهوم در اعراف خاصه متفاوته. یعنی یه مفهومی در عرف عام، عرف عام منظور عرف جهان شمول، مثلا عرف جهانی، شما نیاز به معناش همه میفهمن یعنی چی، لکن در اعراف خاصه، من اصلا اعراف خاصه نمیخوام بگم مفهومش متفاوته، نه اونا هم مفهوم قبول دارن، اما در اعراف خاصه که شما میرید میبینید که اینها خود اون مفهوم متفاوته، حالا گاهی مفهوم متفاوته، گاهی نه از منظرتون که مصداق متفاوته. ما اینجا مفهومش رو نمیخوایم بگیم متفاوته، علاوه فرض که مفهوم یک چیه، یعنی اعراف خاصم همراهن با عرف عامی که در سطح جهان وجود دارد، دقیقاً فرض کنم، اما مصادیق براشون متفاوته، مصادیق اون مفهوم در اعراف خاصه متفاوته و هر منطقه و بلدی بنابر عادت یا سلیقه خودش اون مفهوم رو بر مصادیق غیر از مصادیق مورد نظر اهل سایر بلاد تطبیق کردن. من مثال هم بزنم، حال بحثم خیلی کلیگویی و انتظایی نباشد، به طور مثال مفهوم مکیل و موزون یا مایوکال و مایوزن که در ادله باب شروط العوضین و در بحث ربای معاملی مطرح میشند، اینا معناش کاملا واضحه، مفهوم کاملا واضحه، هیچ شبهه مفهومی وجود ندارد. مکیل یعنی اون چیزی که کیل میشه، پیمانه میشود، با پیمانه خرید و فروش میشه. موزون یعنی آن چیزی که با وزن و توزین خرید و فروش میشه. اینا که ما که شبهه مفهومی نداریم. خیلی خوب. اما ممکن است کالایی در یک منطقه مکیل باشد ولی در منطقه دیگر موزون باشد، در منطقه سوم معدود باشد و در منطقه چهارم بالمجازفه و المشاهده و تخمین به اشراء بشه. همچنین علاوه بر امکنه میشود ازمنه مختلفه را هم در نظر گرفت و مشاهده کرد که یک کالا در یک منطقه در طول زمان به شکلهای مختلفی خرید و فروش شده. یه وقتی خیلی ارزشمند بوده، با وزن خرید و فروش میکردن، به دقت مثقالش و قیراتش و همه را در نظر میگرفتن. یه وقتی بی ارزش شده، بل مشاهده فلدهی گتری همینطوری ورد و برو دیگه، هرچی رو زمین ریخته ورد و برو. و بالعکس، البته بالعکسش معمولا بیشتر رخ میده، یه چیزهایی در قدیم ارزشی نداشته، مردم مرور کرام داشتن از کنارش، بل مشاهده بل مجازفه. مثال رایج همین آب، آب چیزی بوده است که به تخمین و بالمشاهده خرید فروش می‌شده، اما الان برای شما کنتور می‌ذارن، متر مکعبش دقیق حساب میشه، پولش رو به اندازه یا چند برابر اون دیگه نمیدونن، بالاخره از شما می‌گیرن، حساب و کتاب داره. هرچند اینطوری نیست که آب بالمشاهده شما چقدر، مثلا خیلی خوب برای شما اینقدر، نه اینطور نیست، دقیق به متر مکعب بر اساس کنتور اون محاسبه میشه با دقت از نظرتون که در نظر گرفته میشه. خب بله، بعد اون تو به این بیان. یا تعبیر ملبوس و معکول که در روایات باب سجده اومدن که سجده بر زمین و هرچه از زمین میروید جائز است، خب بجز ملبوس و معکول. گفتن آقا هرچه از زمین میروید شما میتونید برای سجده کنید، خود زمین و هرچه از زمین میروید، اما ملبوس و معکول نباشد. گفتن که واویلا اون وقت که کسی زمین رو هم میخورد، این زمین خارها دیگه اینا بر چی سجده میکنن دیگه؟ فقط به پول سجده میکنن، بله نمیتونن به خدا سجده کنن چون چیزی برای سجده ندارن، به خود زمین رو هم میخورن. بگذاریم ارزان وقتی که بر تقدیر باز زمین خارها طرف نشیم که خطرناک. بله این خب در اینجا عادات، تقالید، علائق و سلائق حاکم اصلی در تعیین مصداقه. یعنی در یک منطقه گیاهی رو خوراکی میدونن و با اون غذاهایی درست میکنن که از بهترین و مهمترین اطعمه در اون منطقه است و در منطقه دیگر مطلقاً اون گیاه رو خوراکی نمیدونن و اصلاً باورشون نمیشه که به جز حیوانات کسی دیگه هم بتونه از این گیاه تغذیه کنه. مثلا یا در طول زمان چیزی به ملبوس و معکول تبدیل میشه و یا به عنوان ملبوس و معکول مهجور و متروک میشه. خب ما شما شاید شنیده باشید گاهی اوقات از اجداد و جدادتون از وقت که مثلا برای ما نقل میکرد، برای خود ما نقل میکردن که فرق مثلا میگفتن آه این شلغم، هویج، چغندر، اینها ما غذای گاو بود از وقت که برای ما در بود و ما اینو به گاو میدادیم میخورد. حالا الان مردم کیلویی چقدر میخرن با به به و جهش اینا مصرف میکنن دیگه، مردم میگن آه تا ما هستیم چرا گاو، مگه خود ما چیمون کمتر از گاوه؟ ارزو خواهدتون که هر تقدیر حالا مزاح میکنم، ارزو خواهدتون که بخواه این قبلا غذای حیوان بوده، شیر مثلا کسی دیگه، هویج هم کسی میخوره، مثلا دقیقا شلغم کسی میخوره، الان شده غذای بهبهی که خیلی مهمه اصلا که مورد اعتراض واقع میشه. یا مثال دیگری که ما در زمان خودم مشاهده کردیم، من شخصا اینو دیدم، آقای هم شاید دیده باشن، برتقید سبزی خوردنی که ما اینجا با چه علاقه این رو میخواییم میگیم به به امروز نهار سبزی خوردن هم دارد، این تو اکثر نقاط کره زمین به اون علف تلقی میشه و واقعا نگاه بدی دارن به ما که اینا اهل علف میخورن. من همینه که میگم اینا پیشرفت نمیکنن، متمدن نمیشن، میگیم اینا وحشیان، حق توحش بدازشون بگیریم، بعد شما باورتون نشه. ببین شما چی میخوره از آخرت، این که در حال اینطوره میخوام بگم که و ها کذا به عکس این تو مناطق چیزایی میخورن، ما برای اون اصلا میگیم چی داره چجوری میخورن و اینطور میخوام بگم، یعنی این یه امری نیست که خب پس ما بگیم که در این گونه موارد فقط سلیقه، علاقه و تقلید و اموری از این قبیل هستند که سبب اصلی در شکلی عرف شدن، گرچه برخی مناشأ دیگر هم ذکر میشه که اولا جنبه عقلایی دارد،
فلذا اصلا دیگه عرف نخواهد بود، یعنی با این بیان میره جز سیره عقلا. و ثانیا اعتراض نداره و شامل همه موارد عرفی نمیشه. مثلا میگن آقا چرا اینجا هم همینطور، اینجا مثلا فرض فرمایید که این قضاهایی که اینطور شده عرف شده است، مثلا گیاهی بوده توی این مناطق بیشتر میرویده، یا این منطقه سرد سیر بوده، اصلا این قضا برای این مردم مفید بوده، لذا مردم لنقطتن عقلائیه این قضا را انتخاب کردن، یا چیزهای از این قبیل مثلا فلان. حالا اولا این عمومیت ندارد، اعتراض ندارد. ثانیا برای این که اگرم باشد خب اصلا عرف نیست دیگه، میگید عقلائیه، یعنی به بیان ما که تب جدا میکنیم میشه وقت میره جزء عقلا قرار میگیرد دیگه، از حرف عرفی به بیان ما خارج میشه. ولی اگر کسی علو جدا هم نکنند، ما عرض کنم اعتراض ندارد. ما اینو زیاد خودمون مشاهده کردیم که در منطقه گیاهی وجود دارد ولی مردم هیچ محل اون گیاه نمیدن، همین گیاه در منطقه دیگر غذاشون هستش، لعل به لحاظ اقلیم و آب و هوا تفاوت چندانی نداشته باشن دیگه. من به حیوانات میگم، به آقای میگم همین اطراف قم یه تعدادی، از همین شهرک صنعتی نزدیک قم هست، شکویه کجا، اونجا یه تعدادی از این بله مثلا تکنسین های چینی آمده بودن برای نصف ایسی دستگاه فلان از این حرف ها، و با کارگراشون از همون چین بودن. بعد بگو یه دفعه یکیشون آمد بقیه رو صدا کرد و به چیزایی بهشون گفت، این رفتن تو همین پیابونه اطراف قم، و رفتن و وقتی برگشتن ما دیدیم که سگی رو کشتن و از اون خواهدتون که به چوبی چیزی آویزون کردن دارن میارن و بعدم اینو کباب کردن و خوردن. و گفتش که ما گفتیم اینا چند وقت بمونن دیگه اطراف سگ پاک میشه دیگه، ما سگی در این اطراف نخواهیم داشت. منظور میخوام بگم که این طور ما یه حالت اشمعزاز و یک حالت تنفریم که یعنی چه فلان همین براش. خب این امور عادی هست. من به یه بیان دیگه بگم باز شاید حالا یه مقدار و جهات دیگه این مطلب روشن بشه، و اون این که شاید بشه این مسئله رو به نوع دیگه هم طرح کرد، و اون این که اساساً در اینجا عمدتاً سخن از مفاهیم عرفیه است که مابعضای خارجی دارن و امتداد فعلی و سلوکی پیدا می کنن، و در بسیاری از این گونه مفاهیم خود مفهوم جوری است که به صورت طبیعی برای تعیین مصداق هم به عرف ارجاع میده. مثل معقول، معقول یعنی آنچه مردم آن را خوراکی می دانند و می خورند، نه آنچه عقلن و با توجه به دستگاه هاضمه انسان قابل اکل است. همینطور ملبوس، یعنی آنچه مردم این را ملبوس می دانند آن و برد لباس قرار می دن استفاده می کنند، نه آنچه که با یه خلاقیت و ابتکاری می شد اینم به لباس تبدیل بشه. مکیل همینطور، آنچه که مردم اینو پیمانه‌ای خرید و فروش میکنن، نه اینکه اینم آقا میشد یه پیشه پیمانه بهش طراحی کنیم مثلا، دقت میکنید موزون به همین ترتیب، معدود به همین ترتیب، همه اینا از همین قبیل. یعنی خود مفهوم انگاری یه جوری است که در مصداق دارد ما رو داره هل میده به سمت عرف و ارجاع میده به سمت عرف. یعنی اگر سراخر ما هنو حرف رو هم چی کنیم، بازم برش بخواییم بگردیم به مفهوم، باز هم در مفهوم این نکته وجود دارد و خابیده که اصلا مفهوم یه جوریست که ما رو ارجاع میدهد به عرف. میگه آقا اون چیزی که میخورند مردم میخورندش ما بهش میگیم معقول. پس بریم سراغ مردم ببینیم مردم چیو میخورند، مردم چیو میخورن. میگه ملبوس چیه؟ آن چیزی که مردم میپوشند. پس باید بریم سراغ مردم ببینیم مردم چیو میپوشند و چیزهایی از این قبیل. ما به این بیان گمان میکنیم که مطلب قابل حل باشد. یک مؤیدی و یه بیانی هم داریم اینجا از کلمات بزرگان که بحث دامنه داریست، این من دیگه قطعا نمیرسیم تو این چند دقیقه عرض بکنیم، انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
آمین. صلی الله علی محمد.